بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم عرضی که انسان مشی می کند در او که اسفل رزلش نجس شده است، یا مسح می کند بنابراین که مسح علی الارض هم کل مشی علی الارض متحر بوده باشد. مسح بالارض تارتن ارض اجزاش اجزا اصلیه است، در اجزاء اصلیه فرق نمی کند زمین زمین ترابی باشد یا زمین رملی بوده باشد یا حجری بوده باشد. این لا اشکال فیه است، یعنی متیقن همین است از اخبار. کلام در صورت ثانیه این بود که اجزاء اجزاء ارضیه است، سنگ است، حساست، رمل است، ولیکن از جایی به جایی دیگه به اینجا نقل دادند و طریق را فرش کردند بالحجاره، این حجاره ای که از جاهای دیگر جمع کردند یا این که معمول است این حسوها، حسوهایی که است این رمله‌های درشت که سنگ ریزه هستند، اینها را جمع کردند، تر به طریق ریختند که وقتی که بارش میاد یا برف میاد جل نشود طریق، که معمول است. انسان که رجلش متنجس بود بلعرض رو اینها راه می رود. گفتیم این هم مشی علی الارض است، احتیاجی به اصل عملی نداریم. اونی که در عنوان روایات هست مشی علی الارض، این را هم می گیرد و دعوای این که این مشی علی الارض منصرف است با متعارف که اجزاء ارضی اصلی باشند، گفتیم هیچ همین زبای انصراف وجه ندارد، چون که متعارف است حتی در آن زمان که داخل البلاد ترگ را همین زور حسو می ریختند، این سنگریز ها را می ریختند و ها کذا بعضا رمل می ریختند، این یه امر متعارفی است. شما اگر بخواهید یقین کنید که اینی که می گویم صحیح است و در اون زمان هم همین زور بوده است، ملاحظه بفرمایید موثقه عمار را. این موثقه عمار شاهد بر این است که این امر متعارفی بوده است حتی فی ذلک الزمان. موثقه عمار روایت هشتمی است در باب 32 از ابواب النجاسات و به اسناد شیخ، روایت هشتمی است و به اسناد شیخ عن محمد بن احمد بن یحیی عن احمد بن الحسن احمد بن حسن بن علی بن فضال است. عن عمرو بن سعید عمرو بن سعید مدائنی است، عن مصدق بن صدق عن عمار موسی، سند فتحی هستند، موثقات همشون صیغه هستند. عن عمار بن موسی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل یتوضأ، مردی وضو میگیرد و یمشی حافیا، بعد از وضو هم پا برهنه می روید و رجله رطبتون، پاش هم کرد، بله فرض بفرمایید، رطبه است یعنی تر است. این چند سآلش این است که وقتی که پام تر است جلال جلی می شود، اینجور برم به مسجد مثلا یا به خانه یا به جایی برم اشکالی دارد یا نه، ظاهرن از این سوال می کند. قال این کان ارزکم مبلتتن اجزعکم المشی علیها، اگر زمین بله توجه شدید مبلت بوده باشد، مبلت همون حسوهاست، اون سنگریزه هاست که بریزن، اگر اینجور بوده باشد عیب ندارد، چون که بله چیزی مثلا به پات نمی چسبد. اما نحن فیجوز لنا ذلک، پاب نحن رفتن در بلد ما جایز است، لأن ارضنا مبلتتون، زمین ما مبلت است. مبلت ای مفروشتون بالحساب، مفروش بالحساست. این شاهد قطعی است که دعوای انصراف وجهی ندارد و اجزا ارضی اجزایی به جای دیگر منتقل بشود. این امر متعارفی بوده است، مشی در آنها عیبی ندارد، متحر است. این نمل کلام در آن صورت است که اجزا ارضیه منفصل علی الارض بشوند. مثل آنی که دیروز می گفتم، فرض بفرمایید، این مسئله خیلی مبتلا به است. این منفصل علی الارض است، مثل این طبقه بالا که پشت بامش را مزاید کردن. مزاید از اجزا ارضیه است، چون سنگ است، ولیکن منفصل از ارض است. توجه کردی؟ یا فرض بفرمایید خاکی را مثل اون خاک تیمم تو کهنه ای تو پارچه ای ریختن. انسان فرض بفرمایید مسح به او می کند، مشی می کند در این اجزا و ارضیه که منفصل هستند. بعضی ها اشکال فرمودند، کما این چرز کردیم، که این هم متحریتش محل کلام است. چرا؟ برای اینکه اونی که مشی علل ارض است، ظاهرش این است که ارض فعلی بوده باشد. وقتی که شی منفصل از زمین شد، مثل اینکه در پارچه ریختن آن تراب را، ارض فعلی به او صدق نمی کند. صدق نمی کند که ارض فعلی است. کان ارضن، کان من اجزاء الارض. عرض می کنم بر اینکه ظاهر والله العالم این فرقی ندارد. چون که اگر فرض کنید پلی بوده باشد، پلی را که متعارف است در بلاد اون زمان، پل درست کرده بودند برای رودخانه یا برای نهر، پل درست کرده بودند، پل را که شم می‌ریزند، حسو می‌ریزند، این مشی علی الارض مشی اونها را هم می‌گیرد. اونها هم اگر رزل به واسطه این مشی در اونها تنجس پیدا کرد، به واسطه این مسح بعدی به بعض دیگر پاش می شود. و احتمال الفرق ما بین آن شنی که رو پل ریخته شده است و ما بین خاکی که پشت بام ریخته شده است، یا فرض کنید مزایش و سنج ریزه هایی که فرض کنید به اون طبقه دوم ریخته شده است، این فرقی نیست. اگر مزایش انزا متصل به زمین بوده باشد، متحر بود می شود برای رز و آتن الخوف، اونجا هم متحر می شود. بدون جد این معنا اشکالی ندارد، خصوصا به مغروسیت سجود علالعرض، که در از خان مردم سجود باید علالعرض بشود، جبهه باید علالعرض بشود، وضع بشود. به قرینه روایاتی که از اونها وارد شده است، فرقی نمی کند عرض متصل به عرض باشد، یا انسان صفحه ای را از تربت عقص کند به او وضع جبهه بکند، یا سنگ تکه ای را که از خود روایات استفاده می شود. این سجود الارض است. جلیت الارض مسجدم و تهورا. او چه جوری که همین جور مسجد هست، این ارض همین جور هم تهور است، متحر است، فرقی نمی کند. بدون جهت اینجور مشی در اینها یا مسی در اینها بنابراین که مسی متحر بوده باشد اشکالی ندارد. و ظاهر عبارت اروهم امین است، ظاهر عبارت اروهم این است که مسح تراب علی الرجل را اشکال شد، و اما مسح الرجل به تراب که به تراب بکشد، من تا تراب منفصل از زمین است، این را اشکال نفرمود. عرض می کنم صلاح است. من فهمیدم دیگر اینقدر انشاءالله حسن ظن داشته باشید که بفهمم. روایت وقتی که موردی را شامل شد و اهل العرف فرق ما بین اون مورد و مورد دیگر را نداد، یعنی تمینان بعدم الفرق، به حکم مورد ثانی تعدی می شود. عرض می کنم اهل العرف این روایات اون شینهایی که ریخته می شود رو پل اونها را می گیرد. اون مشعل الارض است. احتمال این که شین رو پل ریخته بشود یا پشت بام همین زور ریخته بشود فرقی داشته باشد، احتمال فرقی نیست. چون جه احتمال فرقی نیست، از او تعدی به اون دیگری می شود. کم به ملاحظه، خصوصا به ملاحظه ما ورد فی اعتبار سجود، یعنی وضع الزبحت علی الارض که جعلتی لگل ارض مسجدم و تهورا، این تهوریتش هم به اون اعتبار است، به اون نحوه است. بدون زهد در باب تیمم هم منظور است تراب را می گیرم. ولی این چیز ولو آیه مبارکه فرموده است فتیمم و سعیدن طیبا، سعید و طول ارض است. ولیکن اون خاکی که گرفته می شود توجه در پارچه نگه داشته می شود و او تیمم می شود، وقتی که او سجود علل ارض شد همین زور شد، این طهور بودن هم همین زور می شود. عمده اون عدم فرق، احتمال فرق است. این را به عنوان معید ذکر می کنم، و الا این اگر تنها بود نمی گفتیم، می گفتیم در سجود دلیل داریم که امثالش مضر به تیمم و سجده نیست، ولیکن اینجا دلیل نداریم. این معید تنهاست، ولیکن عمده اونیست که این روایت می گیرد، روایات باب مواردی را می گیرد که احتمال فرق ما بین اون موارد و این موارد نیست. بعد عرض می کنم درست توجه بفرمایید، تا حال کلام صاحب الوروه در مشی علی الارض بود، مشی علی الارض و هاکزا اجزاء الارضیه، ولی اون اجزا کان ارضه، ولی سابقا اجزا ارضیه بودند. فعلا سقف اون روی پر ریخته شده است فرض بفرمایید. و اما جاهایی که انسان مشی علی الارض می کند ولیکن وجه الارض مفروش است به چیزی که اجزاء ارضیه نیست، مشی علی الارض می کند ولیکن بل وجه الارض، وجه الارض در وجه الارض چیزی است چو اجزاء ارضیه نیست، مثل زمینی که فرض بفرمایید متلی بالقیر است، مثل اسفالت های معمولی. توجه کردید خصوصا در آن مواردی که هنوز تازه است که گیرها نرفتند، اون انسان مشی علی الارض می کند ولیکن ارض لاصق است بر او اجزای غیر ارضیه، چون که گیر از اجزا ارضیه نیست. گیر مثل آب موجود فی الارض است، چه موجود علی الارض بشود مثل انسان، فرض کنید انسان، نبات، حیوانات، یا موجود بشود فی بطن الارض. این ما موجود فی بطن الارض است، گیر موجود فی بطن الارض است. اینها بدون زد میگن که فلان مملکتی که از فلان 10,000 کیلو مثلا فرض کنید کیلومتر طول ارضشه، بله، ولیکن زمینش فرض 2,000 کیلومتر است، بقیهش آب است. اون زمین آب غیر زمین است، آب چیزی که مخلوق فی الارض است، خلق شده است در زمین یا از آسمان آمده، نمیخوایم بگیم که اونجا خلق شده یعنی ابداع شده، ولو از آسمان میاد. فسکناه فی الارض بوده باشد کما اونجا فرموده است. بله، ولیکن فرض بفرمایید اون آب را اجزاء ارضیه نمیگویند، موجود فی الارض میگویند. معادن هم همین زور است، معادنی که مثل فرض کنید طلا بوده باشد، نقره بوده باشد، زیبق بوده باشد، گیر بوده باشد، اینها به نظر لطف اجزاء ارضیه نیست، مخلوق فی الارض هستند، موجود فی الارض هستند. زمین اینجور است، زمین این متلی بلگیر است. ایشان می فرماید فی چفایت المش بر ارضی که متلی بلگیر است یا مفروش باللوح من الخشب است. در بعض جاها همین زور است، عوض آجر اون عوض آجر تخته را فر زمین را با تخته فرش می کنند. این مفروش باللوح است، باللوح من الخشب است. می بینی که رو زمین راه می رود، ولیکن وجه الارض غیر اجزاء ارضیه است، لوح من الخشب است. اینها محل اشکال است. خب محل اشکال بودن چرا محل اشکال است؟ سرش عبارت این است که این الارض یطهر بعضا، زمین بعضش را تطهیر می کند. این لوح من الخشب یا قیر زمین نیست. ولو عرفم می گویند که رو زمین راه می رود، ولیکن این یه مسامه ایست که اگر بگویی ازش بپرسی، یعنی پاش را رو اجزا ارضیه می گذارد، می گوید نه، رو تخته می گذارد، رو گیر می گذارد، این اجزا ارضیه نیست. بیما انهو در ما نحلفی ظاهر روایاتی این است، یعنی ظاهر اون تعلیل که در روایات بود که ارض متحر است و اینها خارج از اجزا ارضیه هستند، بدون جهت در اینها این زور می فرماید بر اینجا و نعم یشکل کفایت المطلی بالغیر او المفروش باللوح من الخشب مما لا یستق علیه اسم الارض، اونی که با اون از ارض و اجزا ارضی صدق نمی کند در مشی در آنها اشکال است. بعد می فرماید که ایشان یک اسم را بلا اشکال کافی می داند بر اجزا اصلیه مشی بکند، یا اجزا ارضیه باشند ولیکن اجزا الارض بشوند. چی گفتی؟ مثل اون بله فرض کنید سقف و یا اون سنگه هایی که ریخته بودن به مکان دیگر. این لا اشکال فی کفایته، یک اسمش را اشکال می کند در کفایت است، مثل مشی علی الارضی که مطلق بالغیر است. یک اسم را هم نفی اشکال می کند از عدم کفایتش، می گه عدم کفایتش اشکالی ندارد. مثل این که انسان رو فرش راه برود، پاش نجس شده بود، الان میاد رو فرش طاهر راه می رود، یا رو حسیر راه می رود که در راه انداختن، رو بوریا راه می رود، یا فرض بفرمایید رو علف راه می رود. زر است و زراعت است، توجه کردید، زد به اون زر و زراعت از اون طرف خارج شد که رو زراعت رفت. در این سور می فرماید لا اشکال که اینها متحر نیستند. چرا در اونها ایشان اشکال کرد و در اینها نفی اشکال را کرد و گفت بر اینها در اینها اشکال ولی عدم الاجزا اشکال ندارد؟ چون که اینها منفصلن الارض هستن، حسیر، توجه کردید، حسیر یا فرض کنید فرش، اینها منفصل الارض هستن. در اون گیر و هاکزا مفروش باللو، چون که آنها اتصال به وجه الارض دارند، ممکن است کسی بگوید که مشی در آنها مشی علی الارض است، و اما کسی رو فرش راه برود به او نمیگویند که این مشی در ارض میکند، مشی در ارض میکند، یعنی اجزا ارضیه مشی میکند. این معنا که انه جای دارد که اینجا اونجا کسی این حرف را بگوید، ولیکن این فرشون در مثل فرش و حسیر همین زور است. اما اگر ارض نبات بشود، ارضی بشود که گیاه دارد و گیاهش هم خیلی است، انسان پاش را رو گیاه میذارد اصلا خاک دیده نمیشود. اگر بنا بوده باشد الارض المطلی بالغیر، مشی علی الارض بوده باشد، مشی علی الارض بوده باشد، احتمالاً این ارضی که در او نبات است اون با او فرقی ندارد. این فرق که ایشان گذاشته ما بین مطلی و بالغیر و المش فی البقیه، در این فرش رو نمیدانم، حسیر درست است، اما زمینی که نبات دارد رونبات یا رو علف راه می رود، این فرق گذاشتنش ما بین او و ما بین این محل کلام است. بله، این که می گوید در عرض نبات برود کافی نیست، این در صورتی است که نبات نبات معتدنبهی باشد، نانی که نوعاً همین زور از کوچه هایی که خاک است، یه علفی تکتک می روید اونجا. اونجا مشیل بر اونها توجه کردید که وجه الارض دیده می شود، تراب دیده می شود، تراب دیده می شود، این علف مغطا نشرده است، تغطیه نشرده است تراب، و وجه الارض را مشی در اونها عیب ندارد. بدون جهت استثناء دارد در عبارتش، می فرماید بر این که نعم یشکل کفایت المطلی بالغیر و المفروش باللوح من الخشب مما لا یستق علیه اسم الارض ولا اشکال فی عدم کفایت المشی علی الفرش و الحصیری و البواری و علی الزرع و النباتات الا استثناء از این زرع و نباتات است، الا ان یکون النبات مما لا یمنع عن صدق المشی علی الارض، تا ضرورید هنوز خاک را نپوشانده است روش انسان برود ایوه ندارد یا تکتک بوده باشد. این حاصل فرمایش ایشان است. بعد از این جینها را در عروه فرمود خدا رحمتش کند، چهار امر را متذکر می شود و می فرماید این چهار امر دو تا شرط نیست در تطهیر بل ارز اسفل الرجل و باطن الخف را. یکی از اون دوتا امر این است، موقعی که پاش نجس شده است و میخواهد رو زمین طاهر راه برود تا پاک بشود، بود رطوبت در پا معتبر نیست، که پاش مرطوب بوده باشد بعد با پای مرطوب رو عرض طاهر برود تا خشک بشود. نه رطوبت مصریه معتبر است نه رطوبت غیر مصریه، اصلا اگر پا خشکی بشود، مثل این که فرض کنید از کوچه ای که تر بود و نجس بود آمد پاهاش نجس شد، پاهاش هم تر شد، وقتی که اون کوچه را تمام کرد نشست اونجا گفت خسته شدیم یه چوبوخ هم بچشیم اینجا بعد بریم، پاهاش خشک شد بعد در عرض طاهر بقیه را رفت، پاهاش پاک می شود. بود رطوبت مصریه، این دل مشکی در عرض طاهره که متحر است معتبر نیست. این یه امر. امر دومی هم که معتبر نیست، امر دومی این است که اگر موقع مشی علل ارز این نجاسه به رجلش تصویده است یا به خفش تصویده است، لازم نیست که اون این به مشی علل ارز طاهره بله زایل بشود، بلکه به مشی لازم نیست اصلا زایل بشود، او را با یه تخته پیدا کرد رد کرد از کف پاش، گفت اگر این برد چسبیده به پامون، یا از کفش رد بشود بعد رجلی که خفی که عین را ندارد رفت پاش می شود، مسمای مشی محقق شد عرفن پاک می شود. چرا رطوبت معتبر نیست؟ بران که اطلاق بعضی روایات می گیرد، اطلاق بعضی روایات شامل می شود در اون صورتی که مشی می کند علل ارض طاهره رطوبتی نبوده باشد. از اون بعضی روایات یکی را می گویم که این یکی را کسی نمی تواند خدشه کند، صحیحه احول است، فی الرجلی یتع علل موزه الذی لیس بنظیف، مردی پا می گذارد به اون موضعی که بله نظیف نیست، نظیف نیست یعنی رطوبت مصریه باید بشه و کلید را نجس بکند دیگر. سمیت بعده مکان نظیف سمیت شامل می شود اون صورتی را که در وسط نشست سبخ ششید در اون تریش تمام شد، اون صورت را هم می گیرد. سمیت عرض طاهره را سمیت بعده مکانا نظیفا می گیرد او را، چون که اطلاقش روایت هر دو صورت را می گیرد پس این رطوبت معتبر نیست. و کذالک عین النجاسه اگر در رجل خف بوده باشد اون هم باید بیل مشی زایل بشود، اینم معتبر نیست. چرا؟ باز اطلاق روایت است. کدام روایت؟ صحیحه بله محمد حلبی، نزلنا فی مکان بیننا و بین المسجد گذره و بین المسجد زقاق و گذره، بله نزلنا فی مکان بیننا و بین المسجد زقاق و گذره، فدخلت علی ابی عبدالله علیه السلام فقال این نزلتم، فقلنا نزلنا فی دار فلانه، قال این بینکم و بین المسجد زقاق و گذره، او قلنا له این بیننا و بین المسجد زقاق و گذره، قال لا بسه این الارض یطهر بعضها بعضا. این تعلیل قرینه است که بعد از زقاق نظیر نجس به عرض طاهر راه رفته است. یطهر بعضها بعضا، اون بعض طاهر تطهیر میکنه. تفصیلم نفرمود در لا بسه که این اگر در اون زقاق گذر چسبیده باشد او را دست نزنید، ها اون باید برفتن پاش زایل بشود. نه مطلق فرمود. فرمود زقاق گذر که از او گذشتید، بله به عرض طاهر که رسیدید و رفتید پاک می شود. چون عین را به این رفتن ازاله کنید اگر عین تسبیده باشد، چه به این رفتن ازاله نکنید، همون زاک زقاق نظیر زقاق گذر که تسبید، بابا این تسبید به پای من با چوبی ردش کرد. اونجا هم اطلاع بسه همش را می جیرد. بدون جهت هیچ کدام از این دو امر شرطیتی ندارد. اینم الکلام در اون دو امری که شرط میگوید او را، درست توجه کنید، یکی از اون دو امری که میفرماید شرط است، اون راهی را که میرفتن در او، مشک در او، یا اون زمینی که مسح رجل یا کفو در او متحر است، میفرماید اون زمین باید پاک بشود، متنجس نشود. شرط دومی این است که اون زمینی که طاهر است و متحر باید بشود، باید خشک بوده باشد، یعنی رطوبت مصریه نداشته باشد. مثل اون ایامی که مثلا باران میاد، انسان راه برود پا بره نبرود، پاش مثلا مرطوب میشود، رطوبت به پا سرایت میکند، نه خشک بشود. این زور رطوبت مصریه ای نداشته باشد، نه پاش سردی احساس میکند، اون ای بره دارد. رطوبت خودش بله سرایت به پا بکند، نباید این زور نباشد خشک بشود. چرا این طهارت معتبر است در عرض؟ چرا معتبر است که عرض طاهر بوده باشد؟ گفتند بر این که تو ذهن همین زور است، مرتکز است در اذهان مردم که فاقد شی لا یعطی شی، زمین اگر خودش نجس باشد دیگر پاش نمی کند چیزی را. بله این منصرف است به این معنا که این زور باید بوده باشد. اون وقت صاحب الحدایق رسیده، توپیده است به این زور، بله علما طعن زده است به علما، گفته است برای یه طعنه هایی که ملاحظه بکنید کلام ایشان را که انسان جرأت نمی کند حکایت کند. بله عرض می کنم ایشان فرموده است برای اینکه ما دلیل حسابی داریم، من غفلت از نمی دانم چرا فقها غفلت از این کردن و به اون حرفی بی خود چسبیدن که فاقد شی لا یعطی شی، بله به اونها چسبیدن. دلیل حسابی چیه بگو یا بله صاحب الحدایق بفهمیم. گفته است بران که در روایت فرمود رسول الله صلی الله علیه و آله جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، زمین برای من مسجد و طهور قرار داده شد. طهور الطاهر فی نفسه المطهر لغیره، طهور اون وقتی طهور می شود زمین که فی نفسه طاهر بوده باشد و متحر بوده باشد. خب متحریت زمین هم یکی در اینجاست، یکی در باب تعفیر اینا از ولو قلچلب است، یکی هم مسئله تیمم است. ولی این هاست دیگر، غیر از این ها که ما مواردی را نداری. پس بدون زهد در ما نهنوی اتاهر فی نفسه المتحر لغیره. ایشان این زور فرموده است. عرض می کنم بر این که اما اینی که ایشان فرمودن حق این است که غفلت از خود ایشان است، نه از فقهای دیگر. لما ذکرنا سابقا معنای طهور اتاهر فی نفسه نیست، اتاهر ما یتطهر به است، با اونی که مثل الوقود ما یتوقد به، طهور ما یتطهر به، با او طهارت برای متنجس حاصل می شود. خودش پاک باشد یا نجس بوده باشد هیچ معنی معناش نیست. از طاهر فی نفسه چه جوری که فرض بفرمایید در اون تراب ولو قلب کلب گفتیم که اگر یه اون جهتی نبود که بعد ذکر کردیم، اگر اون نبود میگفتیم که نه تراب نجس باشد یا طاهر، اینا یغسل به تراب اول مره اطلاق دارد ولو تراب نجس باشد. اونی که مرتکز است، بلی بس در معنای طهور از طاهر فی نفسه نخوابیده است. طهور یعنی پاک کننده. وقتی که دلیل دلالت کرد زمین نجس هم که جاف است خشک است در اونجا راه بری با رجلت پاک می شود، خب زمین می شود طهور ولو متنجس بوده باشد، هیچ منافاتی هم ندارد. بدون جهت از این قوله صلی الله علیه و آله جویلت لی الارض مسجدم و طهورا الطاهر فی نفسه استفاده نمی شود. معنای طهور ما یتطهر به است. بله در ما گفتیم چون که ما اگر خودش نجس بوده باشد نمی تواند چیز دیگر را پاک بکند، اونجا گفتیم که بله اون هم از ادله استفاده شده است، از ادله ای که امام فرمود مایی که وقع فیه الگذر یحریقه ما بهتمه، در موثق عمار فرمود و یغسل کل ما اصابه و زال کلما مای گذر، که ازش استفاده می شد که اون لباس های نجس را که با اون آب نجس شسته پاک نمی کند. این در آب همین زور است، مرتکز در اذهان متشرع همین است. آب که نجس شد او نمی تواند متحر بشود. این ارتکاز هم ناشیز از ادله شریعه درست است، ولیکن کلام در تراب است که آیا در تراب هم یه ادله شریعه داریم یا نداری؟ نه اون فرمایشی که صاحب حدایق میگوید او تمام است، نه فاقد شیعات شیع اون دلیل آیه و روایت میشود. توجه کردید این تطهیر شیع تابع دلیلشه. اگر دلیل میگفت که اغسل لنا به تراب اول مره تسلیم میکرد ولو کانت تراب نجس، هیچ منافات با فاقد شیع لایات شیع عرض می کنم چه عرض کنم، بس اینها دلیل نمی شود. بدون جهت تو ذهن ما عبارت از این است، درست توجه کنی، تو ذهن ما این است که طهارت در تراب معتبر نیست، ولکه معذالک فرمودن در بین یه روایت صحیحی هست و از اون روایت صحیحه استفاده می شود که عرضی که انسان در آنجا راه می رود باید پاک باشد، تراب باید پاک بشود، حجر باید پاک بشود. روایت صحیحه را بگویید ما هم بشنویم. فرمودن صحیحه احول در صحیحه، درست توجه کنید چجور تقریب می کنم استدلال را، در صحیحه احول این است که قال فی الرجلی یتوه علی الموضع الذی لیس بنظیفین، این مرد قدم گذاشت به موضعی که نظیف نیست، پاک نیست. ثم یتوه بعده مکانا نظیفا، بعد از اون مکان نظیف را راه رفت. قال لا بأسه، بأسی نیست اذا کان 15 ذراعا. این در سائل در سؤال فرض کرد که پاش نجس شد به مکان نجس، ثم در مکان طاهر راه رفت. امام علیه السلام فرمود لا بس،
به این روایت استدلال شده است. خب اول که تو ذهن همه میاد این است که خب این را سائل فرض کرد، در جواب امام علیه السلام فرض نکرد، چیزا کان نظیفا، سائل خودش فرض کرد. قید معخوض در سؤال سائل مفهوم ندارد، دلالتی ندارد، قید باید در کلام امام باشد. و الا سائل فرض کرده کسی در ندیس راه رفته، بعد در طاهر راه رفته، امام ورمود پاک شد. یه کسی هم بپرسد در نجس راه رفته بود، بعد در طاهر خوش، در نجس خوشی راه رفت، اونجا هم میفرماید لابس. این با هم دیگه تنافی نداره. چه جوری روایت دلالت میکند برای اینکه تراب باید پاک بشود؟ درست گوش کنید بگم ایشان چی میفرماید. ایشان غرضش این است، این مستدل میفرماید، حقیقت کلامش این است، میفرماید سائل که فرض کرد فی الرجلیت علی الموضع الذی لیس بنظیف ثم یتعبده مکانا نظیفا، چرا این سائل فرض کرد که ثم یتعبده مکانا نظیفا؟ تو ذهن سائلم بود که بعد هم اگر در مکان نظیف، در مکان نجس راه برود پاک نمیشود، اون احتیاج به سؤال نیست. درست توجه کنید تقریب را. سائل که احول است، بله بله، این محمد ابن عبدالله، بله که سؤال می کند این احول، بله رضوان الله علیه، تو ذهنش این بود مرتکزش، وقتی که در نجس راه رفت ولی دلش نجس شد، بعد در نجس راه برود پاک نمی شود، این مفروغونه بود بیشش. سؤالش این بود، چکش در این بود که اگر بعد در مکان نظیف راه برود پاک می شود یا نمی شود، باید بشورد. سألت فی الرجلیت الموضع الذی لیس بنظیف ثم یتعبده مکانا نظیفا. امام علیه السلام فرمود لابعث. این لابعث یعنی اینی که تو فرض کردی که مرتکزش این بود که نجس پاک نمی کند و زمین پاک را پرسیدی که این پاک می کند یا نه، امام فرمود بله این پاک می کند. این در حقیقت تقریر سائل است علامه فیرتکازه که اگر نجس بوده باشد پاک نمی شود و اما طاهر بوده باشد پاک می شود. این یه وجه استدلال، وجه استدلال را متوجه باشید، به این بل سادگی نیست. امر ثانی عبارت از این است، ایشان می فرماید در این روایت مبارکه امام علیه السلام را، امام علیه السلام لا بأث را معلق شرط به شرط، یعنی لا بأث اذا کان خمسط عشر زراعا او نحو ذلک. سابقا این خمسط عشر زراعا را گفتیم خصوصیتی ندارد به قرینه او نحو ذلک. این تعلیق در حقیقت این است که لا بأث اذا زالت العین، چون عینی که در رجز فرض شده است در اون مکان نجس، وقتی که اون به واسطه او زایل شد، عینش رفت، عین القضیه، یعنی لا بأث اذا زالت، چه چیز اون عین القضیه، عین قضیه به چه چیز برود؟ به عرض طاهره، چون که فرض کرده ثم یتعبد مکانا نظیفا. امام علیه السلام می فرماید اون وطع در مکان نظیف اگر جوری باشد که اون عین را زایل بکند پاک می شود. این مفهوم این قضیه شرطیه این است. انسان از کوچه نجس آمد، عین نجس هم تثبیت، توجه شدید، بعد آمد به کوچه پاک متحر، آفت باران خورده، خشک است، رسید اونجا، یه خورده راه رفت، هنوز این عین در پاش نرفته است. بعد از او باز رسید به کوچه نظیف، نجسی که خشک است، کوچه نجس است، ولیکن عین اونجا از پاش رفت. مفهوم قضیه شرطیه این است که این کافی نیست. مفهوم قضیه شرطیه این است که عین باید زایل بشود این دلمش در اون عرض طاهره ای که فرض کردی. یعنی اگر اون عین فرض کنید شما در مکان نظیف رفتید ولیکن عین زایل نشد الا به مشی در مکان نجس، نه این پاک نمی شود. این معناش اینه دیگه. وقتی که این وقت در عرض نجسه فی ما بعد متحل نشد، زایی که طریق همش نجس است ولیکن مثل این خشک است، او هم نه به طریق اولا متحل نمی شود. وجه ثانی این که صحیح دلالت می کند برای این که شرط هست که زمین پاک بشود، شرط تعلیق کرده است امام علیه السلام ازاله عین را به مشی در عرض طاهره به این که باید مزیل عین بشود مشی در عرض طاهره. اطلاق این شرطیت اقتضا می کند اگر اول در راه نجس راه رفت بعد در عرض طاهر راه رفت، ولیکن عرض طاهره کم بود ازاله عین نشد، بعد به عرض نجس یابس رسید اونجا ازاله عین شد، این فایده ندارد. مدلول این روایت اینه. وقتی که مدلول این روایت این شد، این دلالت می کند به اعتبار طاهره در اون مکانی که فشی می شود مشی می کند. توجه بفرمایید ببینید این دو وجه از استدلال صحیح است یا ناتمام.